درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بینندگان این برنامه هستیم. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم با موضوعات خودتون میدونید دیگه، موضوع روز که راجع به همین جنگی که در خاورمیانه داره شکل میگیره، این شکل گرفته به نوعی و هی داره گسترش پیدا میکنه. بریم به سراغ شهرام سبزواری گرامی و از اطلاعات کارشناسیشون استفاده کنیم، آخرین تحولات رو با هم بررسی کنیم. شهرام جان درود بر شما.
درود افشین جان، درود به شما و بینندگان عزیزت، همطور همیهنان گرامی هر جای دنیا که هستن و صدای ما رو میشنون، هستم در خدمت.
سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. یه ویدیوی اخیراً خودت منتشر کردی در ارتباط با یک دستگاه لیزری که مثلا رهگیر لیزریه و بعد خیلی مورد توجه قرار گرفت، من دیدم از طرف کاربران. خواستم که اینجا اگه ممکنی یه بار دیگه توضیح بدی راجع به کل ماجرا چی بوده.
ببین افشین جان، من داشتم، خب میدونی که ما برای اینکه عقب نمونم یا اطلاعات به روز داشته باشم، کانال های نظامی نویس رو میخونم، نگاه میکنم، اون فیلم هایی که راجع به مسائل نظامی میاد بنده یه علاقه ویژه‌ای دارم، تحقیق میکنم، تفحص میکنم. یه دفعه دیدم یه متنی رو دیدم زده اژدهای چینی در مصلی تهران، نمیدونم اژدهای چینی داشت از آقا محافظت میکرد، این چیزا همه آقا که مینویسن ببخشید منظورشون همین آقای همین خامنه ای هستش که مینویسن از آقا محافظت میکرد اژدهای چینی و اینجور صحبت. گفتم خب این اژدهای چینی چیه؟ توی کانال میلیتاری، حالا تبلیغشون هم نشه، یه کانال امنیتی، رفتم دیدم که این عکسشو گذاشتن که یک سری شلیک کننده لیزری هست با یه رادار کوچیک و فلان و اینا. خیلی برام جالب شد چون من میدونستم اینا خصوصا تو همین آلمان اینا شخصیش هم هست، بیزینسیش هم هست. یعنی چجوری؟ یعنی شما یه خونه‌ای داری، مثلا یه ویلای داری، استرخی داری، جایی دوست نداری کسی با این هلیشاتا بیاد از بالا یا کوادکوپترا بیاد از بالا برات عکس بگیره ازتون، اون حریم شخصی تو حفظ کنه. خصوصا این هنرپیشه‌ها و این خواننده‌ها از اینجور چیزا زیاد دارن که مثلا دوست ندارن کسی حریم شخصیشون رو بره فیلم برداری کنه یا عکس برداری کنه. بعد گفتم خب اینو بذار من ببینم چجوریه، با توجه به ابعادی که داشت به نظرم خیلی ساده اومد، خیلی پیش پا افتاده اومد. یه سرچ زدم، یه گوگل لنز گذاشتم روی خود تصویر مشابهش رو پیدا کنم، که کاشف به من اومد که همونجور که عکسشم برای شما فرستادم، سایت علی بابا با قیمت حدود $2,000 بیزینسی همینجا آلمانی که من هستم به من تحویل میده، اصلا نیاز به مجوز نداره. این یه محیط کوچیکی رو، یه چیز حدود 500 متر تا 1000 متر مربع رو پوشش میده، یعنی یه ویلا یا یه باغی رو در این حد، باغچه‌ای رو پوشش میده. بعدش هم یه شلیک کننده محدود داره با سرعت 160 کیلومتر، اندازه همین ریس پرنده ها رو مثلا میتونه از کار بندازه و ساقطشون کنه. این اژدهای چینی نیست که مثلا بخوان در اختیار تیم محافظتی خامنه ای بذارن برای اینکه اینو محافظت کنه از درونای نظامی که شاید بیان اونجا. بخوان همین درونای جدیدی هم که الان اوکراین داره تولید میکنه، بودجه گرفته 1,000,000 درون تولید کنه به اسم زنبورک معروف شدن، بیان اونا رو مثلا خود انهلامی های اون شکلی رو بخواد از پا بندازه یا مقابله کنه با تعداد وسیع از اونا، نهایتا بتونه با دو هدف درگیر بشه، اونم با فاصله زمانی زیاد. یعنی سرعت اصلا قطع نظامی نیست، یه قطع تجاریه، بیشتر به اسباب بازی شبیه. حالا آوردن، خب مردم هم اطلاع ندارن، نشون میدن ما پدافند لیزری اونجا نصب کردیم و داریم از خامنه این شکلی موازی میکنیم، اینقدر واقعیان. حالا شاید این $2,000 هم من که نمیدونم چند حساب کردن، فکر کنم یه چیزی حدود $2-3 میلیون حساب میکنم با سیستم و دستگاه به اسم این که مثلا ما رفتیم پدافند لیزری وارد کردیم یا تو چش ملت میکنن یه همچین کاری کردیم. اون افسر خریدی که خورده بیشتر من یاد چیز انداخت، کروناریاب مستوان بود در قابلمه میگرفتن با اون آنتنه یا نیابه میگفتن این کرونا داره اون کرونا نداره. 800 میلیون آره تقریبا اون زمان 800 میلیون تومان گرفته بودن برای اینکه یه همچین دستگاهی رو تولید کرده بودن. خب خیلی پول بود اون موقع، حالا عدد دقیقش رو یادم نیست ولی همین اولوش بود. اینم قطعا فردا مهندسی معکوسش هم میکنن. البته چینی ها دیگه ارزش مهندسی معکوس نداره چون مال اونا واقعا ارزون در میاد. اینا بخوام مهندسی معکوس کنن سه برابر اون قیمت باید پرداخت کن. و خلاصه اینجوریه، اصلا چیز نظامی نبوده، چیز تحریمی نبوده که بگیم، حتی تحریم ها رو دور زدن. شما هم اونجا آمریکا هستید، سایت علی بابا تشریف ببرید، خیلی راحت میتونید بخرید، بغل خونتون کار بذارید، کسی کاری به کارتون نداشته باشه. و مسخره بازی و این اوچی بازی های ارزشی ها یا لرزشی هاست.
بله، بیشتر حالت جنگ روانی داره دیگه تقریبا.
نه جنگ روانی هم نیست، این راضی کردن یه قشر خیلی محدودیه که میخوام بگم مثلا ما این ابزار داریم. ببینید جنگ روانی اون میشه که شما بیای واقعا یه بلوفی بزنی بر اساس اینکه پشتوانه داشته باشه یا یه چیزی رو نشون ندی. یا وقتی یه همچین چیزی رو نشون میدن، خب من نوعی امثال از من بالاترم هست، کسایی که محققن واقعا روی تجهیزات نظامی کار میکنن، میرن دنبالش میفهمن تو خالیه. این جنگ روانی نمیتونه باشه، این فقط گفتم مصرفی داره، مثل اون حرفای احمدی نژاد که میرفت تو مسجد میگفتش که ما کودک 16 سالمون رفته تو آشپزخونه خونه با چنگال اینا انرژی هسته‌ای تولید کرده. این اینجوریه، باستابی داره، باستاب جنگ روانی نداره. باستاب اینو نداره که مثلا شما یه سلاح مخوفی داری مثلا یا یه پدافند مخوفی داری. اینجوریه داستانش. من نمیدونم واقعا چرا این کارو میکنن و چرا انقدر بهش پروبال میدن. یه دفعه تمام کانال های نظامی نویس یا تمام اونایی که راجع به مثلا مسائل نظامی صحبت میکنن وابسته به حکومت هستن، جزء لرزشی ها هستن، شما ببینی اومدن میگن اژدهای چینی، نمیدونم پدافند لیزری چین در تهران. اصلا همچین چیزی نیست. و میگم این فقط مصرف کسایی رو داره که نمیتونم بگم عامه، من نمیتونم به ملت تو
بله به نظرم مخاطب خاص داره.
افشین جان این مخاطب خاص نداره. ببین این صحبت ها برای عامه یه که اطلاعات نظامی نداره، یعنی فکر میکنن که دسترسی به اطلاعات نظامی ندارن، نمیرنم دنبال این مسائل و میشینن حالا میگن که یه پدافند چینی لیزری داریم، ما اینقدر قوی شدیم، نمیدونم پشم بپره بالاش با لیزر میزنیم.
بله.
من فکر میکنم فقط همین مصرف داشته باشه، مصرف دیگه ای هم نداره.
بله. یه ویدیوی دیگه ای بود که نشون میده یه کشتی توی خلیج فارس و بر من فرستاد. این داستان این ویدیو رو هم برامون بگو که این چیه ماجراش.
ببین یه قانونی هست توی دریانوردی، وقتی شما آبهای سرزمینی یک کشوری داری عبور میکنی، حتما باید پرچم اون کشور رو بر فراز حالا هر جایی که هست بالاترین نقطه ناوت بذاری. یه ناوشکن آمریکایی داره از خلیج فارس عبور میکنه و پرچم رو که نصب نکرده هیچی، و یه قایق ماهیگیری میره رو بی سیم. خب اینا همه کانال های ارتباطی دارن دیگه، میتونن تماس بگیرن اینا با بی سیم. تو اون کانال عمومی بهش هشدار میده که شما داری از آبهای سرزمینی ماهیگیر طرف هستن، آبهای سرزمینی کشور ایران رو عبور میکنی و طبق قوانین باید پرچم رو به بالاترین نقطه ناوت پرچم ایران رو نصب کنی، برافراشته کنی. خب اون ناوشکن 58 آمریکایی اصلا جوابش نمیده، اصلا حسابش هم نمیکنه. چند بار هی تکرار میکنه و اینا، سپاه پاسداران میاد روی خط بی سیمشون، برمیگرده بهش میگه که شما کار نداشته باشید به ناوشکن، اصلا با ناوشکن تماس نگیرید. یعنی چی؟ یعنی میخوام بهت بگم حتی مسیر اون نافشکنم که داره از آبها رد میشه، این ماهیگیر به سپاه پاسداران میده. اگه یادت باشه تا قبل از این برنامه هر کشتی میخواست از خلیج فارس عبور بکنه، اون موقعی که نیرو دریایی ارتش شاهنشاهی بود، باید از ایران اجازه میگرفتن رد و بدل عبور میکردن، میگذشتن، میرفتن، میامدن. ولی الان نه، الان اصلا خبر نداره سپاه پاسداران اون منطقه خلیج فارس که به عهده گرفته محافظتشو، حتی خبر اینو نداره کشتی داره اونجا عبور میکنه. و این خیلی برام جالب بود و فکر میکنم برای بینندگان هم جالب باشه. این ابرقدقدی که میگن، داستانی که درست میکنن آقا ابرقدقد منطقه است و نمیدونم فلان و اینا، اینجاست اقتدارشون واقعا اقتدار پوشالیه، فقط سرشون تو قاچاق کالا و فلان و ایناست، اصلا خبر ندارن چه ناوی داره از اون آبهای سرزمینی ما رد میشه، فقط زورشون به مردم میرسه بیان مردم رو سرکوب کنن یا کارهای پوپولیستی بکنن یا بیان برن تو میدون فلسطین وایسن جشن موشک پرانیشون رو بگیرن. موشکایی که پرت کردن سمت اسرائیل فقط دو تا مجروح داد، تو تهران و قم و جاهای دیگه کشته داد، نه اینکه موشک بخوره، اینا جشن گرفتن. بله. جشنی که گرفتن کشتش بیشتر بود، مجروح کشتش بیشتر از موشکی بود که سمت اسرائیل پخش
پرت. یه نفرم تو غزه کشته شد که اون تیکه موشک،
آره اونم که اون بوستر موشک خورده بود توی سرش. این کارهای پوپولیستی سپاه پاسداران و کارهای پوپولیستی شده دیگه. حالا حرفم بزنیم میگه ما نمیدونم تعداد موشکامون رفته خورده اینجا اونجا خورده و فلان خورده، ولی خب مهم اینه که ببینید چقدر تخریب کرده و چقدر اثر داشته اصلا. حالا پس دادنش هم هست، راجع به موشکا که صحبت کنیم خیلی مسائل.
بله حالا صحبت میکنیم در ادامه. من فقط یه نکته رو اشاره کنم، ببین زمانی که جنگ ایران عراق بود، خب صدام شروع کرد موشک زدن به ایران و مثلا ما تهران بودیم، من یادم هست مثلا تهران هم خب شهر خیلی بزرگیه، این موشک ها مثلا هر جای تهران که میخورد تو تمام شهر صداشو میشنیدن و تا یه شعایی مثلا تا شاید بگم شعایی یک کیلومتری شیشه های خونه ها میشکست جایی که موشک خورده بود و یه حداقل دو سه تا خونه رو خراب میکرد، هر یه موشکی که میخورد کاملا ویران میکرد چند تا خونه رو. خب ولی این موشک ها میگن 300 تا موشک خورده به تل آویو. خب به کجا خورد، چی رو خراب کرد؟ ما مثلا اون خرابی یا اون موج انفجار یا اونا رو ندیدیم،
اون حجم خرابی واقعا چی بود؟ نه خب این موشکایی که خیبر شکن اون سر جنگیش جدا میشه، مثلا بخوایم حالا مثال بزنیم بچهای قدیمی بدونن، مثلا خمسه خمسه اگه بگیم، اون سر که جدا میشه تعداد 70 تا یا 80 تا موشک بمبه ریز میره پایین، بمبه کوچکتر میره میخوره به اهدافی داره. اون سرعتی که شما میبینی پای سرم تاپ 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 میخوره، همون سرهاست که توی سر جنگی میاد بیرون و اوناست که حاوی مواد منفجره است. یکی اونه، یکی هم این که برای اینکه برد موشکاشون رو زیاد کنن، خب مهمات سنگینه، وزن مهماتش رو پایین میارن، به خاطر همین میشه که اون تخریبی که شما انتظار داری نمیبینی.
یا مثلا یه جای چاله بزرگی کنده شد ولی ماشینا کنارش سالم بودن، تقریبا
سالم مونده بودن،
فقط گل پشتش بروش.
این نشون میده که اون خود ضربه است که اونجا رو منهدم کرده، حجم انفجار آنچنانی نداشته. حالا بچه ها مسخره میکردن میگفتن موشک های سپاه رو خودشون گفتن سلامیزه، واقعا هم سلامیزه. موشک های سلامیز سپاه میخوره به اسرائیل. این واقعا چی بگم دیگه افشین جان، یه همچین مسائلی هست.
بله.
میگم فقط برای راضی کردن اون 2% 3% دیگه.
درسته. حالا بریم راجع به موشکای اسرائیل. شما دو تا تصویر برای من فرستادی، میخواستم اگه ممکنه راجع به اینا هم به ما توضیح بده که در حال این موشکایی که اسرائیل داره چه جوری هست.
ببین موشکای اسرائیل به 2-3 دسته تقسیم میشه. یک سری کروزه، یک سری بالستیکه، یه سری کروز به قول معروف 100 کیلومتری یا 200 کیلومتری 150 کیلومتری که اینا از هواپیمای جنگنده شون هم شلیک میشه، مثل پوپیای 100 کیلومتر، پوپیای توربو 200 کیلومتر، 150، این همون موشکایی که صحبتشو میکردیم میگفتیم، یا دلیل است صحبتشو میکردیم میگفتیم میان اصلا داخل خاک ایران نمیشن، موشک کروز و جنگنده هاشون از همونجا شلیک میکنن و میره میخوره اهداف مرکزی کشور و فلان اینا، این همون موشکای کروزشونه که از جنگنده ها شلیک میشه. و سوای اینا یه سری موشک بالستیک دارن که خیلی برای میتونه برای کشور ما خطرناک باشه. حالا من کاری اصلا به سیستم جمهوری اسلامی ندارم، مردم ما رو پوشش بده. جریکو 3 هست که 4800 کیلومتر برد داره، توان حمله کلاک هسته‌ای رو داره، همون هایپرسونیکه که از جو خارج میشه دوباره وارد جو میشه و یه جوری میشه گفت قاره پیمای 4800 کیلومتر. جمهوری اسلامی همچین موشکی خودش نداره، نتونسته هنوز تولید کنه. تازه جریکو 2 هم 1500 کیلومتر مسافه رو طی میکنه که این بردیم مرکز اسرائیل تا مرکز ایران 1700 کیلومتر هوایی هست که بخواد مثلا این شلیک بشه. با این دوتا موشک بالستیکی که داره تعداد زیادی هم هست، خیلی راحت میتونه کشور ما رو تهدید کنه. تو اون نقشه‌ای که فرستادم براتون قشنگ مشخص مرکز ایران رو میتونه با 1500 کیلومتر بزنه و 4800 کیلومتر که اصلا میتونه چین و اینا رو هم بزنه باشه، هیچ مشکلی نه. 4800 کیلومتر تا 6000 کیلومتره و قدرت توان موشکی اسرائیل با توجه به اینکه سابقه زیادی داره، لیسانسش و میشه گفت دانششون رو بین آمریکا تقسیم کردن، هم آمریکایی‌ها دانششون رو در اختیار اسرائیلی‌ها گذاشتن، هم اسرائیلی‌ها دانششون رو با هم، یعنی اینا رو موشک‌ها رو تهیه کردن و استفاده کردن. تا حالا نشون داده قدرت موشکی اسرائیل خیلی بیشتر از جمهوری اسلامی متاسفانه یا خوشبختانه. اگه بخوره جایی که ما گفتیم مثل حوزه‌های علمیه، بیت رهبری و مراکز سپاه، خیلی خوبه خوشبختانه، ولی اگه تو سر مردم بخوره خدای نکرده اون خیلی بده و فاجعه به بار میاره.
بله سپاسگزارم از شهرام جان، ممنون از اطلاعات مفیدت و اگر سخن دیگه، سخن پایانی چیزی مونده؟
سخن پایانی همونیه که بارها بارها تکرار کردیم، با توجه به تحولاتی که اتفاق افتاده، با توجه به روندی که داره شکل میگیره، حرکتایی که در اپوزیسیون میبینیم، بهتر نیروهای نظامی بشینن با اون، مخصوصا بدنه، اون سران که اصلا خود فروختن حرفی درش نیست، بدنه بشینه برای خودش یه محاسباتی بکنه. امروز اگه بیاد کنار مردم بیسته یا بیاد این جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، حرکتی بکنن برای سرنگونی جمهوری اسلامی، بهتر از اینه که فردا بخوان جنازه های خود همقطاراشون و رفیقاشون رو دفن بکنن. چون واقعا جمهوری اسلامیه که اینجا موزله، خود کشور ایران اصلا درگیر مسئله ای نیست، ملت ایران هم دشمنی نداره. الان دولت ها دارن ملت رو از جمهوری اسلامی جدا میکنن، بیان کنار ملت بیستن، نه تو صف جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم از تو. بله واقعا امیدوارم که ترس و کنار بذارن و یه ذره از خردشون استفاده کنن، فکر کنن. و هم
آخه این جنگ مفتن. جنگ ملی نیست. بله. افشین جان.
بله.
جنگ جمهوری اسلامیه. به خاطر کی؟ به خاطر خود لبنانی ها راضی به این جنگ نیستن. خود غزه ها الان فوش دارن میدن. بله. جشن گرفتن چیز اسرائیل وارد شده، حزب الله رو داره نابود میکنه. وقتی خود اونا راضی به این جنگ نیستن، خود اونا دوست ندارن این جنگ رو ادامه بدن، خود کشورهای عربی دوست ندارن این جنگ باشه، ناامنی در خاورمیانه باشه، جمهوری اسلامی من نمیدونم چرا داره دنبال این قضیه رو میگیره. جمهوری اسلامی که مشخص اصلا نمیدونم چرا، هم اشتباهه، مشخصه چرا دنبال این داستانو داره میگیره. نونش تو اینه، اون لفت و لیستشون تو اینه، دوزیاشون تو اینه، بخور بخورشون تو اینه، شهید پروری و ماندگاریشون تو اینه. ولی چرا جوانان ایرانی بیان فدای این افراد بشن؟ الان هم که این همه گفتن حرم و فلان و بیسار و اینا، دنیا اومد خواست بشار برود، بشار نرفت و ما نگه داشتیم. بشار هم که بهشون گفته جلو پلاستون رو جمع کنید از سوریه برید بیرون، انداختشون بیرون مثل یه آشغال داره بیرونشون کن. پس بچه های نظامی باید تکلیف خودشون رو معلوم کنن. ببخشید با این ادبیات خیلی راحت دارم باشون صحبت میکنم، همون جوری که تو ادارات خودمون صحبت میکنیم، همون جوری که میشستیم با هم صبحونه میخوردیم و صحبت میکردیم راجع به مسائل. امروز روزیه که باید سرنوشت خودشون و خانوادهشون رو تعیین کنن. اگه کنار خانوادهشون قرار بگیرن خیلی بهتر از اینه که کنار سران جمهوری اسلامی قرار بگیرن. قربان،
سپاسگزارم از تو. تا دیداری بعد. بدرود.
تا دیداری بعد. بدرود.